أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. جهت تعجیل فرج امام زمان علیه السلام و رفع گرفتاری و بلایا از شیعان امیر المؤمنین و دفع شر معاندین صلوات ختم اللهم صل علی محمد و آل محمد. ای رسول ما، اگر ببینی که مردم دارن در آیات ما خدشه وارد میکنند، اونها رو به استهزاء میگیرن، در اونها شبهه ایجاد میکنن، اونها را به کناری بگذار و از اونها اعراض کن. هدایت در اینها راهی نداره. و پس از اینکه مطلب برای تو روشن شد، فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین. بعد از روشنایی و تنبه دیگه با قوم ظالمین نشست و برخاست و محاوره نداشته باش. متاسفانه دنیای امروز دنیای مادیته و از خدا در اون خبری نیست. سابق اینطور نبود. مردم در سابق بیشتر به جهات معنوی توجه داشتند تا مادی، و مع الاسف این قضیه حتی در بین اخص از اقشار جامعه نیز حاکم و حکم فرماست. علوم در سابق در خدمت انسان و ایثار و رسیدن به مخلوق بود. مردم در گذشته بیش از آنچه که به جهات مادی فکر کنند به خلق و خالق می اندیشیدند و یکی از علائم آخر الزمان هم همینه که افکار مادی میشه، افعال در جهت خودمحوری و انانیت به حرکت در میاد و این مسئله در تمام زمینه ها به چشم میخوره. بیش از اونچه که به صلاح جامعه و خدمت به خلق فکر بشه، به جنبه های اقتصادی و سود آور توجه میشه. افکار ما را مسائل مادی پر کرده و جایی برای گرایش به حقیقت باقی نگذاشته. اما سابقه بر این اینطور نبود. علم در سابق در خدمت رضای پروردگار بود و جهات معنوی بر جهات ظاهر غالب بود. اتباع ما در سابق چون شفا را از خدا می دیدند، از نقطه نظر کمک و تعاون به مرضا کمال همکاری را داشتند. طبیبی که صبح از منزل بیرون می آمد، اول دو رکعت نماز می خوند و هنگام پیچیدن نسخه دعا می کرد و با وضو بالای سر مریض می رفت. اما امروزه طبابت فقط برای پول درآوردن مطرح است و بس. دانشگاه های ما فقط وسیله تجارت و پول درآوردن هستند و اگر خدمت به خلقی از آنها سر میزند، در راستای مسائل اقتصادی مطرحه، فقط و فقط. از علم برای مال اندوزی استفاده می شود و بس. اون جوانی که پا به دانشگاه می گذارد فقط به پول فکر می کند و بس. و باقی اون افرادی که در سابق بودند و خلف اون افرادی که در سابق محش می کردند، هنوز کم و بیش در بعضی از جاها و اماکن دیده می شند. به کلی روش آنان با روش امروزی تفاوت داره. و خدا لعنت کند این تمدن غرب را که وقتی هجوم آوردند بر بلاد اسلامی، اول چیزی را که از آنان گرفتند معنویت آنها بود. و در مقابل جهات مادی و دنیای آنان را به تمام معنی الکلمه تأمین کردند. اما در حوزه اینطور نیست. یک طلبه وقتی که وارد حوزه میشه، به قصد پول وارد حوزه نمیشه. به قصد اطلاع و معرفت علوم ائمه علیهم السلام. اگر زمانی برسد که موقعیت پزشکی به نحوی باشه که دیگر نیازی به آنها نباشه، یا از نقطه نظر درآمد به حدی باشند که در سطح افراد معمولی جامعه قرار بگیرند، اون موقع معلوم میشه این لباس شریف بر تن چند نفر پوشیده میشه. این لباس شریف فقط برای چپاول اموال مردم فعلا مورد استفاده واقع میشه و از بین بردن نفوس و از بین بردن شرف انسانیت به ای وجه کان. و نه تنها این مسئله در این رشته است، بلکه در سایر مسائل علی حسب درجاتهم این مسئله به چشم میخوره و باید اعتراف کرد انسانیت در خطر جدی قرار گرفته. گرچه میتوان گفت با توجه به شرایطی که پیش آمده است، این مسئله مادیگرایی نیز کم کم در حوزه ها نیز داره وارد میشه. در یک همچنین شرایطی، البته خب افرادی هستند کم و بیش من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، تک و توک افرادی پیدا میشن که واقعا از نظر اخلاص و از نظر ایثار تمام هم و غم خود را در خدمت خلق و رضای خالق گذاشتند، جای انکار نیست و زحمت آنها مشکور و ماجور و مورد تقدیر. اما عموم حاکم بر این قضیه مسئله دیگری است. در یک همچنین شرایطی استعمار جهانی برای پیاده کردن اهداف خود موقعیتی بس مناسب می‌بیند. کاری را که آمدند اونها انجام دادند، در غیر از اهل علم به تمام معنی کلمه موفق بودند و در اهل علم نیز با تمهید مقدماتی تا حدودی به توفیق دست یافتند. با تطمیع و حیله های متفاوت و مختلف روی علمایی که قابل ضرب پذیری بودند کار کردند. و کم و بیش آنها را در سطح جامعه روحانی و علمی دینی مطرح کردند تا در فواصل تعیین کننده و سرنوشت ساز بتوانند از آنها در اجرای اهداف خود سود ببرند. در یک همچنین موقعیتی وظیفه علما و طلاب راستین و خالص علوم دینی این است که از انحراف و بدع به ای نحو کان جلوگیری کنند، حداقل با زبان و با بیان مطالب را به گوش مردم برسونند. روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه و الا فعليه لعنت الله والملائكه والناس اجمعين. وقتی که بدعت در میان مردم ظاهر بشه، نحوه رشد و ظهور بدعت بعداً توضیح داده میشه. چطور ممکن است یک بدعتی ظهور پیدا کنه و چه ریشه ای ممکنه برای ظهور باشه؟ عالم باید علم خودش رو ظاهر کنه، باید مطالب را به مردم بگوید، باید مدارک را به مردم ارائه بده. فهم یکی برای یک مسئله نباید باعث شود که ما از فهم و بصیرت خود نسبت به اون مسئله دست برداریم، همونطوری که دیگران به مدارک و مسانید اطلاع پیدا می کنند، بقیه هم مطلع خواهند شد. در آیه شریفه قرآن است: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. وظیفه تبلیغ بر عهده کسانی است که با بصیرت و از روی شناخت و ادراک واقعی مطلب تبلیغ رسالت الهی را بنمایند، و در این راستا فقط آنچه که مد نظر آنهاست فقط پروردگار باشد و بس، از خدا بترسند، اشتباه برای مردم بیان نکنند. یخشانه یعنی این. در اداء تبلیغ خدا رو مد نظر داشته باشند. ولا یخشون احدا الا الله، و از هیچ کس غیر از خدا نباید خوف و هراس داشت. و کفا بالله حسیبا، خود پروردگار است که کافل امور بندگانشه، مسائل را به حساب میاره، به شمارش میاره، در نظر میگیره. در یک آیه دیگر قرآن کریم است که میفرماید: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون فی الله لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. هر کسی میخواد مرتد بشه بره بشه. اگر مسئله ارتداد را ما بررسی کنیم، این خطابم به اخواننا المشتغلین، در مسئله ارتداد اگر ما بررسی کنیم خواهیم دید که ارتداد یک وادی وسیعی و اوسعی از آنچه که در منابع فقهی مطرح است داره و بسیاری از افرادی که در ردیف صالحین از مؤمنین قرار گرفتند مرتدند و از دین برگشتند تا خدا با آنها چه خواهد کرد. من یرتد منکم عن دینه، هر کسی میخواد از دین برگرده برگرده. ولی بدانید که بازار مؤمنین هیچگاه کساد نخواهد شد. فسوف یأت الله بقوم، خدا یه قومی میاره، یحبهم و یحبونه، هم خدا دوستشون داره هم اونها خدا رو دوست دارن. اول محبت از جانب خدا به اونها تعلق گرفته. اگر خدا اونها رو دوست نداشت اونها هم خدا رو دوست نداشتن. نکته اینجاست، اونهایی که در راه حقیقت و در صراط مستقیم هستن قدر خودشون رو بدونن که مورد محبت خدا واقع شدن. یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین، پیش مؤمن متواضعن، به برادران ایمانی که میرسن متواضع، ذلیل، خفض جناح، خودفروشی و انانیت ندارن، رفیقن، سر یه سفره میشینن. اما در مقابل کفار عزت علی الکافرین، در مقام منی و عزت ایمان مستقرع و مکینند. یجاهدون فی سبیل الله، اینها در راه خدا مجاهده می کنند. منظور از جهاد نه اینکه همین نبرد و جنگ ظاهری است، بلکه با تمام مسائلی که میشه با کفار با آنها برخورد کرد اینها برخورد میکنند. ولا یخافون فی الله لومت لائم، از هیچ بدگویی و عیبجویی و ملالتگویی و سرزنش کننده ای اینها باک و هراس ندارند. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل خداست که به هر کسی بخواد میده. والله واسع علیم، لذا وظیفه طلاب و علماء راستین و حقیقی این است که آن چرا که از منابع اصیل اسلامی و بدور از هوا و هوس و بدور از جار و جنجال و منابع فریب دهنده و گول زننده به دست میارن برای مردم بیان کنن. این وظیفه ماست. اگر دیگران مطلب را به نوعی فهمیدن خودشون مسئول هستند، ممکنه ما جور دیگری مطلب رو به دست بیاریم. اگر هم برای اونها وحی یا الهام میشه خب اون دیگه یه مطلب دیگری است. منابع همینه، همینی که در دست ماست. یکی از ابتلاعاتی که از زمان پیامبر اکرم به این طرف جامعه مسلمین گریبانگیر اون ابتلاع بود و حتی قبل از زمان پیغمبر اکرم در اقوام یهود و نصارا، مسئله جعل حدیث بود. می آمدن افراد به نفع دنیای خودشون، به نفع دنیای خودشون جعل حدیث می کردن، دروغ می بستن، یک خبر دروغ، یک روایت دروغ از پیغمبر اکرم نقل می کردن. برای چی؟ برای دنیای خودشون آباد بشه. این خیلی واقعا رزالته. خیلی واقعا دناعته. آخه مگر یک شکم چقدر توش جا میگیره؟ آخه مگه چقدر آدم باید بخوره تو این دنیا؟ چقدر باید در بیاره که راضی بشه 400 هزار درهم از معاویه بگیره و یک دروغ به امیرالمومنین ببنده؟ یک دروغ در مسئله تبلیغات. دیروز عرض کردم معاویه کاری کرده بود که وقتی امیرالمؤمنین رو در محراب شهید کردن، مردم شام باور نمی کردن علی نماز بخونه. این مسائل رو ما همچین سهل می گیریم و روش دقت نمی کنیم، چون خب امیرالمؤمنین علیه السلام رو خب تا حدودی شناختیم، ائمه رو تا حدودی شناختیم و تعجب میکنیم. خب شام تا عراق خیلی فاصله ای نداره، چطور ممکنه معاویه جوری تبلیغات کنه؟ مگر کسی نمی آمد؟ مگر کسی نمی رفت؟ مگه صحبت این طرف اون طرف رد و بدل نمی شد؟ اما وقتی که به اوضاع فعلی خود می رسیم، اون وقت می بینیم نه خیر، کار معاویه خیلی هم به جا و روی حساب بوده. دقیقا یک مسئله را واژگون به مردم نشون میدن به طوری که همه قبول میکنن، همه قبول میکنن. تعجب میکردن مگر علی نماز میخوند که توی محراب کشتنش؟ با پخش اخبار دروغ. خب الان ببینید، ثمرة بن جندب یکی از اصحاب پیغمبره، ابو هریره یکی از اصحاب پیغمبره، افرادی هستند که اینها پیغمبر رو دیدند، مردم شام دارند میبینند اینها را. این کسی که از اصحاب پیغمبره مگر میشه بیاد دروغ بگه؟ آخه این که سالیان سال با پیغمبر بوده، مگه میشه بیاد دروغ بگه؟ این خوشباوری اونها کار اونها را به اونجا کشوند و این خوشباوری ماست که کار ما را میکشاند به اون جاهایی که باید برسه. تمام اینها مال خوشباوریه. نه آجان، علام الغیوب و مشرف بر نفوس کسی دیگره، نه من و نه سرکار. ما نمیدونیم، ما فقط نگاه به ظاهر میکنیم، ولی از آنچه که در باطن و در نیت طرف داره انجام میگیرد ما اطلاع نداریم. یه وقتی مطلع میشیم، عجب چه کلاهی بر سرمون رفته، تا کجا آمده، ما خبر نداریم. داستان جالبی است الان به ذهنم آمد، شاید هم خب یا رفقا یا بیشترشون بدونند، ولی تکرارش بی مناسبت نیست، که روزی پیغمبر اکرم در مسجد نشسته بودند خطاب می کنند به ابی بکر که ای ابی بکر، این شمشیر رو بگیر و برو در بیرون مسجد پشت اون دیوار یه شخصی داره اونجا ایستاده، داره نماز میخونه، برو گردن اونو بزن و بیا. ابی بکر حرکت میکنه، میاد شمشیر رو میگیره. مسائلی که در اینجا نکاتی که هست خوب دقت کنیم، میاد نگاه میکنه، میبینه این داره نماز میخونه، نمیتونه او رو از بین ببره. چرا نمیتونه؟ چون خودش هم مثل اونه. این نماز آمد و مانع شد از این که دستور پیغمبر رو اجرا کنه. آمد پیش رسول خدا، گفت یا رسول خدا، من دیدم این شخص رو ولی او داره نماز میخونه. حضرت شمشیر رو به عمر دادن، فرمودند برو این رو از بین ببر. آمد دید در حال سجوده، گفت یا رسول الله، من چطور این از بین ببرم در حالتی که داره سجده میکنه، راکع ساجده؟ پیغمبر شمشیر را به امیرالمؤمنین علیه السلام دادند، فرمودند یا علی برو و این را از بین ببر. حضرت آمدند و دیدند رفته. مسائلی در اینجا مطرحه، از اونها میگذریم. صحبت در اینه که این شخص کسی بود که اگر از اصحاب پیغمبر سوال میکردند 10 نفر از حواریون رسول خدا را به ما نشون بدید، یکی رو این نشون میدادند، یکی رو این نشون میدادند. حضرت فرمودند اگر این شخص کشته میشد، بعد از من 2 نفر از امت من اختلاف نمیکردند. این همونی بود که جریان نهروان رو به وجود آورد. ذوالسعدی یک روز امیرالمؤمنین علیه السلام با یکی از اصحاب در مدینه حرکت میکردن، در زمان خلافت عمر بود. دیدن کنار خیابون یه شخصی ایستاده داره نماز میخونه، موقع شب بود و یکی از اصحابشون بودن. اون شخصی که مصاحبه با امیرالمؤمنین بود خیلی توجهش جلب این شخص شد، خیلی زیاد، خیلی توجه. حضرت نگاه کردن، گفتن خیلی داری به این نگاه میکنی؟ گفت یا امیر المؤمنین، آثار صلاح و زهد و عبادت از وجناتش پیداست. حضرت فهمودن خوب نگاش کن، شکلش رو در نظر بگیر، فراموش نکن یه روزی به دردمون میخوره. اون شخص آمد و خوب نگاه کرد و خلاصه قیافش رو در نظر گرفت. از این جریان گذشت، جنگ صفین پیش آمد، جنگ جمل پیش آمد، جنگ نهروان پیش آمد. امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ نهروان فرمودند کمتر از 10 نفر از آنها باقی میمانند و کمتر از 10 نفر از ما کشته میشن، و همین طور هم شد. خب امیرالمؤمنین با بقیه فرق میکنه، درست شد؟ کمتر از 10 نفر، دقیق 9 نفر از اونها باقی موندند. 4000 نفر با امیرالمؤمنین جنگیدن، 8000 نفر توبه کردند از 12000 نفر. 4000 نفر، 9 نفر باقی موندند از اونها، که یکی از اونها عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود، که اینها بعد رفتن دیگه در اونجا و توطئه کردند و منجر به شهادت امیرالمؤمنین شد. 9 نفر هم از اینها. بعد حضرت اون شخصی رو که اون روز در مدینه حرکت میکردن صدا کردن، فلانی بیا کارت دارم. اومد بودن بریم یه خوده بگردیم. آمدن شروع کردن در میان این کشته های منافقین و نهروانی ها داشتن حرکت میکردن، یه دفعه خوردن دیدن به یه شخصی به روی زمین افتاده، کشته شده. حضرت با پاشون زدن او رو برگردوندن، گفتن این رو ببین. گفت یا علی، ای همونی که تو مدینه دیدیم، این همون ذوالسعدی بود که رسول خدا فرمود اگر این باقی بماند نمیماند 2 نفر از امت من اختلاف نمی کردن. این که بود؟ این همونی بود که با همین چهره تمام نهروانی ها رو فریب داده بود. این ببینید دشمن چقدر حساس و دقیق داره میاد جلو و کار انجام میده. در میان اصحاب رسول خدا از کتب اهل تسنن دیدم که گفتن اگر 10 نفر را از حواریون پیغمبر میشمردن یکی همین بود. چطور ممکنن که مردم گول نخورند؟ چطور ممکنه؟ مسئله جعل حدیث یکی از مصیبت بارترین مصائبی است که بر سر اسلام آمده و میاد و خواهد آمد. ولی صحبت در این است که جعل حدیث به چه معنایی است.
امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند در زمان رسول خدا بعضی ها پیدا شدند که به رسول خدا دروغ گفتند. قد کذب علی رسول الله فی عهده فقام خطیبا و قال قد کثر علی الکذابه. در زمان رسول خدا به اون حضرت دروغ بستند. حضرت برای اینکه جلوی این قضیه رو بگیرن یک روز در میان مردم بلند شدن گفتن دروغگویان بر من زیاد شدن. در زمان رسول خدا وقتی دروغ ببندن وای به حال بعد است. قد کثر علی الکذابه الا و من کذب علی فلیتبوا مقعده من النار. کسی که بر من دروغ ببندد جایگاهش را در آتش قرار خواهد داد. ففعل من بعد امیر المؤمنین فرمودند بعد از رسول خدا آمدن این کار را انجام داده. حدیث جعل می کردن و برای رسیدن به مطامع دنیوی می آمدن حدیث جعل می کردن. ابراهیم ابن ابی عیاش بر مهدی عباسی وارد شد و دید در کنار مهدی عباسی کبوتره، از این کبوترهایی که خب با او مسابقه میدن و اون رو به پرواز در میارن. مهدی عباسی سوال کرد آیا مسابقه و شرط بندی با کبوتر اشکال داره یا نداره؟ گفت نه خیر اشکال نداره، پیغمبر اکرم فرمودن لا سبق الا فی خف او حافر او نسل او جناح. اون چه که ما روایت داریم فقط سه چیزه، لا سبق شرط بندی و مسابقه نیست مگر در سه چیز، یکی در خف مثل شتر، شتر سواری، او حافرن یا مثل اسب و قاطر و امثال ذالک، او نسلن تیراندازی نیزه اندازی و امثال ذالک شمشیربازی. فقط در این سه چیز شرط بندی اشکال نداره، بقیه همه حرامه، حرامه. ایشون آمد یک جناح را هم اضافه کرد، او جناحن یا هر چیزی که پر داشته باشه. خب کبوتر هم جده پر داراست دیگه، لذا کبوتر و شاهین و باز و امثال ذالک تمام اینها بر حسب میل و امیال سلاطین و امثال ذالک تمام اینها چی میشه؟ حلال میشه. مسئله جدی ها، باید بدانیم که مسئله جعل حدیث در چه وضعیتی قرار داره. مهدی عباسی 10,000 درهم به او میده و وقتی که او میره رو میکنه به مجالسین خودش و میگه من میدونم این پدر سوخته به پیغمبر دروغ گفته، من این رو میدونم، اما چون خوشش میاد 10,000 تومن بهش میده و دستور میده اون کبوتر رو هم ذبح کنه. این دینش از او بیشتر بوده، این از او متدین تر بوده. اما من در اینجا یه مطلب رو میخوام بگم و ردشم. اون کسی که آمده این حدیث رو جعل کرده خیلی بی سواد بوده، با همون ستام میتونست کبوتر رو هم داخل کنه. نکته رو گرفتید یا نه؟ بی سواد بوده. این مسئله جعل حدیثه و متاسفانه این مسئله جعل حدیث در بین علما به نحو مرموزانه و ظریف و دقیق در جریان بوده و در جریان است. این مسئله جعل حدیث حکایت غریبی نقل شده در کتابی به نام زندگانی، این کتاب مطالعهش خیلی مفیده، زندگانی مرحوم سردار کابلی. یک حکایت خیلی غریب و لطیفی در اونجا بیان شده. نویسنده در اونجا میگوید روزی مرحوم سردار کابلی که از بزرگان از علما و از مفاخر عالم اسلام و شیعه است برای من نقل کرد. ایشون در کرمانشاه بودند. منتها چون از بلاد پاکستان و اون طرف ها آمده بودند، هجرت کرده بودند به ایران و در اونجا به بزرگان و رؤسای قبایل و اینها سردار میگفتند، این عنوان سردار برای ایشون باقی مونده و الا ایشون از یکی از بزرگترین علمای شیعه و از مفاخر شیعه به حساب میاد. سردار کابلی میگوید یک روز یکی از علمای علم حدیث و رجال و درایه از عتبات عالیات به منزل ما میاد به نام سید جعفر اعرجی کاظمینی، میاد در منزل ما، در اونجا مهمان ما میشه، ما هم کتابخانه خود رو در اختیار ایشون قرار میدیم که ایشون از این کتابخانه استفاده کنه. به واسطه حضورش در اونجا و ارتباط ما کم و بیش با عالم اون زمان و حاکم شرع اون زمان مرحوم شیخ اسدالله کرمانشاهی که از نواده های مرحوم وحید بهبهانی بود و حاکم شرع اون بلاد بود با او ارتباط پیدا میکنه. خب حکام شرع علمایی که در اون زمان مبسوط الید و مقتدر بودند یک امکاناتی در اختیار داشتند، این شخص برای رسیدن به دنیای خودش با او ارتباط برقرار میکنه. از این قضیه میگذره. سردار کابلی میگه بعضی از اوقات من وارد کتابخونه میشدم، می دیدم این شخص با کتب رجالی من خیلی داره ور میره. یه کاغذهایی رم در مقابل خودش گذاشته، یک اسامی رم در اونجا نوشته، گاهی اوقات یه اسمو بالا می نویسه، گاهی اوقات یه اسمو پایین می نویسه، تغییر میده، تبدیل میده. من نمیفهمیدم این داره چیکار داره میکنه. یه رو ازش سوال کردم میخوای چیکار کنی؟ تو یک همچنین عالم رجالی که به انساب وارد هستی، به اسامی افراد اطلاع داری، به رجال مطلع هستی، داری چی کار میکنی؟ چیو میخوای پیدا بکنی؟ جواب من رو نداد. روز بعد شد من سوال کردم، اصرار کردم، گفتم تو چی کار داری میکنی؟ آخه این هی داری اسما رو پس و پیش میکنی، اسم بالا مینویسی، دوباره که خط میزنی میای پای مینویسی، چی کار داری میکنی؟ گفت دارم شجر نامه و نسب وحید بهبهانی رو دارم پیدا میکنن که ملا اسدالله کرمانشاهی، عرض کردم یکی از نواده های همون وحید بهبهانی بود، دارم شجر نامه وحید بهبهانی جد ایشون رو پیدا میکنن. گفتم خب شجر نامش به کی میرسه؟ گفت شجر نامه و نسبت وحید بهبهانی به شیخ مفید میرسه، دارم اینو پیدا میکنن. خب یک ادعاییست. خود مرحوم سردار کابلی که شخص بی اطلاعی نبوده، خودش اهل رجال بوده، عالم بوده، میدونسته که شیخ مفید یک پسر بیشتر نداشته و مشخص نیست که از اون پسر چه اعقابی باقی مونده باشن. یک پسر داشته به نام شیخ علی، چه اعقابی باقی مونده باشن. خب اینم اهل اطلاع بوده، گفته چطور نسب وحید بهبهانی رو شما به شیخ مفید میرسونی؟ گفت نه دیگه میرسه دیگه. گفتم خب بیا برای من بیان کن. خلاصه ما همچین بی اطلاع هم نیستیم، طرفت رو خلاصه ببین کیه. درسته تو رجالی هستی، درسته تو عالم هستی، ولی بالاخره ما هم یه حظی داریم. خلاصه اصرار و اینها، بعد معلوم شد که بله ایشون نشسته داره جعل شجر نامه میکنه. گفت گفت حالا اشکالی نداره ما نسب او رو به شیخ مفید برسونیم، حلالی رو که حرام نمی کنیم، حرامی رو که حلال نمی کنیم. حالا خمس که نمیاد مردم به این بدن تا این که به این وسیله حلالی. ببینید چقدر قضیه مسئله از چه قراره. اینها علمای بیدین و خدا نشناسن. عالم بیدین یعنی این، در حالی که چرا حکم تغییر پیدا نمی کنه؟ بسیاری از احکام ممکنه تغییر پیدا کنه، در موقوفات ممکنه یه وقت مسائلی پیش بیاد، در جهات دیگه شرعی ممکنه پیش بیاد. آخه لا مذهب بیدین، تو که داری الان شجر نامه این آقا رو داری به اون میرسونی، فکر تبعات این قضیه رو هم کردی؟ دروغ بیان و چیکار کنن؟ شجر نامه برای یه شخصی تعمیم کنن به دروغ که ایشون نسبش میرسه به کذا. وانگهی تبعاتش رو شما توجه کردید به چه مسائلی منتهی میشه؟ سردار کابلی میگه من خیلی تعجب کردم و گفتم آخه برای چی تو این کار انجام میدی؟ گفت به یه گرفتن ده سپید، یه ملکی بوده در بیرون کرمانشاه، بسیار ملک خوش آب و هوا و انهار و درختان و خیلی سرسبز و اینها بوده، گفته به یه گرفتن ده چشم سفید نمیارزه که ما این کار رو انجام بدیم. خاک بر سرت کنه، خاک بر سرت کنه که آبروی اهل علم رو میبری. ایشون میگه وقتی که من این حرف رو شنیدم خیلی متأثر شدم و اصلا دیگه باهاش صحبت نکردم، دیگه باهاش صحبت نکردم و او هم مشغول کار شد. بالاخره یک توماری درست کرد که متأسفانه این تومار هنوز در میان اقوام خود ما وجود داره، چون نسب ما از ناحیه مادری به وحید بهبهانی میرسه و اینها آمدند خیال کردند این شجره نامه‌ای که صحیح است و به اینها آمدند این رو چاپ کردند و تکثیر کردند و در میان خانواده هاشون در کرمانشاه و در تهران و اینها گذاشتن. البته به ما میخواستن بدن که من در یه جایی صحبت کردم و گفتم که اینا همه دروغه و افتخار میکنن به اینکه نسب ما به شیخ مفید میرسه، در حالی که اصلا سند نداره. دروغ بوده آقا، خودش میگه خودش میگه ما در آوردیم. ایشون هم بعد از چند روز اون تومار رو برداشت و با عزت و احترام برد پیش ملا اسدالله کرمانشاهی، نواده مرحوم وحید بهبهانی، نشسته بود در مجلس، منتظر بود خب یک مجلس جشنی باشه، عیدی باشه، از اعیاد تولد امامی باشه، کنار نشسته بود تا اینکه مجلس یه قدری خلوت شد. خود ملا اسدالله احساس کرد که ایشون یه کاری باهاش داره، گفت چی کار داری؟ دست کرد از توی به اصطلاح اون کیفی که داشت این تومار رو در آورد و گفت من نسب شما را به شیخ مفید پیدا کردم. ملا اسدالله یه نگاهی کرد، اونم ملا بوده، حاکم شهر بوده، ملا بوده، باسواد بوده، خودی میفهمیده دیگه. یه نگاهی کرد فهمید جریان چیه، گفت این خدمت شما باشه، خدمت شما باشه، خسرت دنیا و الاخره. نه ده چشم سپید گیرش آمد و نه اجر و پاداشی از این قضیه برد. اینها کیان؟ اینها علمایی هستند که میان جعل میکنن، جعل حدیث میکنن. اون کسی که میاد این کار را برای رسیدن به مطامع دنیوی انجام میدهد، همین شخص برای جعل حکم و جعل حدیث به طرق ظریفانه هم اقدام میکنه.
صور جعل حدیث رو انشاءالله در روزهای آینده عرض می کنم که به چند صورت ممکن حدیث جعل بشه. اما چه کسان این کار می کنن؟ اینها همون عوامل استعمارند در پیاده کردن نقشه ها و اهداف شوم استعمار. اینها همون ها هستند. شریح قاضی که آمد فتوا به قتل سید شهدا علیه السلام داد، کی بود؟ موجه ترین فرد در میان کوفه بود، شخصی بود که از زمان صدارت و خلافت عمر ابن خطاب قاضی بود در کوفه، در مدینه. در زمان عثمان هم همین شخص بود، در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام هم همین شخص بود. حضرت خواستند برش دارن، مردم نذاشتن و همینطور ادامه پیدا کرد تا زمان معاویه، زمان امام حسن مجتبی علیه السلام و زمان سید الشهدا. یک همچنین شخص وجیه در میان مردم شریح قاضی بود، قاضی القضات کوفه، عالم کوفه. مردم به او مراجعه میکردن در قضاوت. این شخص آمد فتوا به قتل امام حسین داد. مگر فتوا به قتل امام حسین شوخیه؟ پسر رسول خدا، امام شیعیان فتوا به قتلش دادن، مگر شوخیه؟ شیطان میاد چیکار میکنه؟ اینی که میگن نباید در دستگاه زلمه رفت، اینها سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. کم 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 اول که میخواد بره فرق میکنه، حالاتش فرق میکنه، روحیاتش فرق میکنه، مسائلی رو ادراک میکنه. ولی وقتی که رفت کم 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 اون سرمایه های خودش رو یکی پس از دیگری از دست میده تا کار به جایی میرسه به قتل سید الشهدا فتوا میده. دیگه از این بالاتر و بعد چه کار میکنه؟ توجیه میکنه. چون فرزند رسول خدا حسین ابن علی، فرزند رسول خدا هم نمیگفتن، پیغمبر پیغمبر رو به میون نمیکشوندن. چون حسین ابن علی بر علیه حکومت قیام کرده و چون حکومت حکومت حق عدل است و امیر المؤمنین یزید ابن معاویه خلیفه مسلمینه، لذا قیام بر علیه خلیفه مسلمین شرعا حرام و دفعش واجب. تمام شد. خیلی موجه، خیلی خوب و خیلی بجا و صحیح. صورت قضیه ممکنه فرق کنه، اصل قضیه فرق نمیکنه. صورت تفاوت پیدا میکنه. همیشه در هر زمانی و در هر برهه‌ای افرادی بودند که به این نحو توجیه میکردند و مسائل را به نفع مطامع خودشون تأویل میکردند، برمیگردوندند. شریح قاضی میاد فتوا میده و بعد مردم هم چیکار میکنن؟ حرکت میکنن، میان به جنگ امام حسین. میان چیکار بکنن؟ این شخص طاغی و یاغی بر علیه حکومت مسلمین رو از بین ببرن. خیلی باید حواسمون جمع باشه. چه کسانی رو میان از بین ببرن؟ افرادی که به شهادت خود دشمنان، به شهادت خود دشمنان در روز عاشورا خود اونها میگن قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا. یه جوانی آمد که شبیه ترین مردم به رسول خداست،
جوانی آمد که تمام افراد چشمهاشون بهش خیره شد. پیرمردی آمد که آثار سجده و عبادت از وجناتش پیدا بود. شخصی آمد چطور؟ اینها رو خودشون دارن میگن، ولی در عین حال چی کار میکنن؟ میان شمشیر میکشن. یعنی چطور واقعا مردم قابل اعتماد هستن؟ میاد گوشواره از گوش دختر امام حسین میکشه، گوش دختر امام حسین رو پاره میکنه و گریه هم میکنه. این مردم اینطوری هست. این مردم خیلی راحت میتوان فریب داد، خیلی راحت و آرام با یک خبر. اما سید الشهدا چیه؟ ابدا. او امامه و تا ابد جلوه میکنه. اصحاب سید الشهدا رو که دیگه نمیشه فریب داد. عرض کردم زهیر میگه اگر هزار بار منو بکشن بعد زنده بشم دوباره بکشم دست بر نمیدارم. خب زنده بشم دوباره تو زیر همین خیمه هستم، کشته بشم زیر همین خیمه هستم، هزار بار صد هزار بار چه فرق میکنه؟ مسئله به یک بار و دو بار که تمام نمیشه. اون فهمیده مسئله رو. حضور سید الشهدا علیه السلام رو احساس میکنه، لذا گول نمیخوره. لذا مسئله کربلا برای همیشه جاودانه است، حق مطلقه. خود اون حضرت، اهل بیت اون حضرت، تمام جریاناتی که اتفاق میفته، تمام اون جریانات بر اساس حق داره انجام میگیره. حضرت سجاد، حضرت زینب، سفر به کوفه، سفر به شام، تمام اونها در راستای همین هدف سید الشهدا داره انجام میگیره. تا ابد جلوه گه تا ابد جلوه گه حق و حقیقت سر توست. معنی مکتب تفیز علی اکبر توست. ای حسینی که تو ای مظهر اسماء خدا این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو طفل شش ماه تبسم نکند پس چه کند؟ طفل شش ماه تبسم نکند پس چه کند؟ آن که بر مرگ زند خند علی اصغر توست. درس مردانگی عباس به عالم آموخت، درس مردانگی عباس به عالم آموخت، زان که شد مست از آن باده که در ساور توست. ای که در کرب و بلا بی کس و یاور ماندی، چشم بگشا و ببین جمله جهان یاور تو. خواهر غم زده ات دید سرت بر نیا گفت، آن که باید به اسیری برود خواهر تو. نانها رو از اطفال می گرفت به روی زمین می انداخت، می گفت ان صدقت علینا و اهل البیت حرام، صدقه بر ما اهل بیت حرام. مردم سوال کردند مگر شما چه افرادی هستید؟ شما چه کسانی هستید که صدقه بر شما حرام؟ حضرت در جواب فرمود ما اهل بیت رسول خداییم. مردم کم کم متوجه شدند، ازدحام کردند، شروع کردند به گریه و زجه. کلمات آن حضرت غنغله در میان آنها انداخت. آنها متوجه شدند که مردانشون چه عملی انجام دادند. حضرت رو می کنند به آنها و می فرمایند تقتلون رجالکم و تبکی علینا نساکم، مردان شما ما رو می کشند، اهل بیت رسول خدا رو از بین می برند،
اما زنانتون بر ما گریه میکنند، زجه میکنند. وقتی مسئله به اینجا میرسه، میبینند کلمات آن حضرت، خطبه آن حضرت در آن حال و در اون موقعیت بر فراز ناقه داره ولوله ایجاد میکنه، مردم رو منقلب کرده. شمر دستور میده سرها رو بیارن در مقابل این کاروان قرار بدن تا اینکه اذهان مردم متوجه اونها بشه. همین که حضرت مشغول صحبت داره برای مردم خطبه میخونه، چشمش رو باز میکنه، در مقابل خود سر برادر رو میبینه، طاقتش از دست میره و با سر بر اون چوبه ناقه میزنه که خون از پیشانی اون حضرت روان میشه. یا هلالن لمست تم کمالا غاله خسفه فعبدا غروبا. ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هازا مقدرن مکتوما. و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون انا لله و انا الیه راجعون. بسمک اللهم و ندعوک و نقسمک و نرجوک به حق محمد و اهل بیته الاطهار. یا الله یا پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، تا ما را نیامرزیده ای از دنیا مبر. قلم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما بکش، در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشون محروم مفرما. پروردگارا اسلام و مسلمین تأیید بفرما، کفار و معاندین سرکوب و منکوب بفرما. رهبر انقلاب بر تأییداتش بیفزا. مرزای مسلمین شفا عنایت کن، موتای آنها ببخش و بیامرز. در فرج امام زمان علیه السلام تأجیل کن، ما را از منتظرین واقعی و حقیقی آن حضرت قرار بده. به نبی و آله و عجل فی فرجه.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین ابن فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا شمس الضحا، السلام علیک یا ابا الحسن الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا مولانا یا صاحب الزمان و یا امام الانس والجان، عجل الله تعالی فرجك، السلام علیک و علی آبائك الطیبین الطاهرین و علی جدتك فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.